بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 سطر 5 از ثالثه حرمت علیک المیته. بحث در آیاتی داشتیم که مقدمات صلات رو بیان می‌کردند. سومین آیه که این فایده رو برای ما داره آیه حرمت علیک المیت است، آیه سوم سوره مائده. در ابتدای آیه داره احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، یعنی بهایم رو بر شما حلال کردیم مگر ما یتلا علیکم، چون ما یتلا علیکم استثناست. این حرمت علیکم المیته یکی از این استثناها رو داره میشماره. در آیه اول احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم داریم، در آیه سوم یکی از ما یتلا علیکم یکی از موارد استثناء شمرده شده که میته هست. این آیه چه ربطی به نماز داره؟ معلومه حرمت به معنای نجاست نیست، نجاست میته رو نمیخواد بیان کنه، تحریم میته رو میخواد بیان کنه. خب تحریم میته ظاهراً با اصل میته سازگاره، که حرمت علیکم اکل المیته، اکل المیته به صلات کار نداره. می فرماید احتمال داره ما از آیه عام رو استفاده کنیم، یعنی اکل رو تقدیر نگیریم بلکه کل شیئن رو تقدیر بگیریم به جز عین میته. حرمت از افعالیست که نمیتونه به عین تعلق بگیریم، عین میته حرام شده یعنی چی؟ معنی نداره. پس باید اکل و چیزهای دیگه حرام شده باشن، اونه که در تحت اختیار ما هستن حرام شده باشن، و ما نمیتونیم یکی از اینها رو تقدیر بگیریم دو به دیگری، ترجیح به مراجعه لازم میاد، پس همه رو تقدیر میگیریم. یکی از چیزهایی که تقدیر میگیریم لفظه حرمت علیکم، لفظه میگه لفظه میگه با نماز مرتبط میشه و اشاره داره به یکی از مقدمات نماز که لباسه، یکی از شرایط نماز، شرط نماز لباسه، اون هم لباسی که میته نباشه. پس توجه شدید که آیه مربوط به باب نماز میشه. اگر ما اون چیزی رو که میخواهیم متعلق حرمت قرار بدیم عام بگیریم، خود میته که متعلق حرمت شده ولی مراد نیست، به خاطر اینکه حقیقتا میته حرام نیست، یه عملی که در مورد میته میخواد انجام بشه اون حرامه، پس باید تقدیر بگیریم، چون مشخص نیست که چی تقدیر باید بگیریم همه رو تقدیر میشه تا ترجیح ملامراجه لازم نیاد. یکی از اون همه میشه لفظ و خواهیه مرتبط میشه به نماز. میته رو معنا میکنن دو جور معنا میکنند و در هر دو معنا مفارقت روح بدون تزکیه اخذ شده. میته موجودی است که روح از او بدون تزکیه مفارقت کرده باشه. وقتی این معنا در هر دو معنا اخذ شده، ما میفهمیم که میته اونیست که تزکیه نشده باشه، که ما ازش تعبیر رو میته میکنیم و میفهمیم که علت حرمتش هم همون میته بودنشه، چون تو هر معنایی که ما ملاحظه میکنیم این قید میته بودن قید موت اعتبار شده. ممکنه کسی فکر کنه میته حرام شدنش به خاطر چیزی دیگه است، مثلا به خاطر اینی که نجس شده، مثلا نجس شده، یا به خاطر اینکه مثلا سرد شده، یا یه اوصاف دیگر، هیچ کدوم اینو دخالت نداره، چون میته رو با همین وصف عنوانی حرام کرده، پس معلوم میشه میته بودن دخالت داره در حرمت. وقتی ما به تفسیر میته مراجعه میکنیم در تمام تفاسیر موت اخذ شده، میفهمیم که آنچه که دخیل در حرمت موته. حالا اگر موت نبود، تزکیه بود که اون از بین رفتن هست، ولی موت نیست دیگه، حرمت از بین میره. پس ما از آیه پیداست، از تعبیر به میته پیداست که مراد از که سبب حرمت میته بودن. خب اگر بر اجزایی از بدن این حیوان میته صدق نکنه، دیگه حرمت شاملش نمیشه. مثلا بر ناخون، قسمتایی که روح برش اطلاق نمیشه، مثل ناخون، مثل مو، اینها میته صدق نمیکنه. وقتی میته صدق نشد مشمول حرمت نمیشه. این مطلبیش که ایشون میگه. پس توجه کردی در ابتدای بحث ایشون میته رو معنا میکنه، دو تا معنا میکنه، در هر دو معنا شرکت دارن در این بحث که باید موت حاصل بشه. موت هم یعنی عدم تزکیه. از اینجا ما استفاده میکنیم که در میته بودن موت شرطه، و چون خداوند حکم معلق بر میته کرده، میفهمیم که این حکم مستند به موته، مستند به چیز دیگه نیست. بنابراین اگر در جایی میته صد نکند یا موت صد نکند، اشکالی نداره که ما بگیم حرمت در اینجا نیست. مثلا در اجزایی که حیات حلول نمی کنه، موت نیست، پس حرمت نیست. این بحث اولیست که ایشون داره. یعنی اگر موی از حیوانی که در حال حیات اشکالی نداره، در حال مماتش هم اشکال نداره، مثل موی گربه و اینها رو که میگن در حال حیاتش هم اشکال داره، خب بعد از مماتش هم اشکال داره، بعد از موتش هم اشکال داره. اما اگر در حال حیات موی مشکل نباشه، بعد از مرگم اون موی مشکل نیست. مثلا گوسند رو فرض کنید مرده، پشمشو میکنن به طوری که از پوست چیزی همراهش نباشه، با این پشم لباس درست میکنن. میشه با این لباس نماز خوند؟ ظاهرشونی که میشه، اشکالی نداره، چون میته بر اون صدق نمیکنه. بر پوست و زیر پوست میته صدق میکنه، ولی این قسمتی که روی پوست اگر از اعضای پوست همراهش نباشه، اشکالی نداره. صفحه 116 هستیم، سطر 50، از ثالثه آیه سوم حرمت علیکم المیته هست که از کردم در صورتی که لبسها هم تقدیر گرفته بشه، آیه مربوطه به بحث صلات میشه. کانهو، یعنی این آیه، این قول خدا اشاره است به بیان مستثنایی که خداوند به اون مستثنا با قولش الا ما یتلو علیکم اشاره کرد. مستثنا من احلت لکم بهیمت الانعام، مستثنا الا ما یتلو علیکم. خداوند به این استثناء با الا ما یتلو علیکم اشاره کرد. حالا این حرمت علیکم بیان مستثنا است، یعنی یکی از افراد مستثنا رو داره ذکر میکنه. فمن المحرمات المطلوبه المیته، از جمله محرماتی که تلاوت شده، خداوند فرموده الا ما یتلو علیکم و بعدم تلاوت کرده، میته است. حالا میتر معنا می کنیم که ازش برداشت کنیم که اون اجزایی که حیات درش حلول نمی کنه، اون اجزا مشمول میتی نیستند و حرمت به اونها تعلق نمی گیره. و ظاهر این است که انها، یعنی میته، هر حیوانی است که فارغت و روح من غیر تزکیه شرعیه، هر حیوانی که روح ازش مفارقت کرده باشه بدون تزکیه شرعی، چون اونم که تزکیه شرعی شده روح ازش مفارقت میکنه، اونیم که تزکیه شرعی نشده اونم ازش روح مفارقت میکنه. صرف مفارقت روح کافی نیست در میته بودن، مفارقت روح میخواد من غیر تزکیه شرعیه. البته مراد میته لغوی نیست، چون میته لغوی بر موجودی هم که مرده و تسکی هم شده آستازده، مراد میته شرعیه. لذا قید من غیر تسکیت شرعیت نابود، که اگر موجودی بمیره و روح ازش مفارقت کنه بدون تزکیه شرعی میشه میته، اما اگر با تزکیه شرعی باشه میته نیست اگر چه لغت او رو میته بنامد. پس مراد از میته میته شرعی است نمیته لغت. ولو به اخراج المسلمه از سمکه من الماء، این ولو قید برای میته نیست، قید برای مفارقت و اینها است، قید برای تزکیه است، نه قید برای غیر تزکیه، قید برای خود تزکیه. اون تزکیهی که اگر انجام نشود موجود را میته می کند تزکیه عام است، ولو این تزکیه با اخراج مسلمان باشد ماهی را از دریا حیان، یعنی در حالی که زنده است، که تزکیه انواع مختلف داره. بله تزکیه انواع مختلف داره، یک نوعش اینه که مسلمانی ماهی رو از آب زنده بیرون کند که این ماهی روی خاک روی تو خشکی بمیره. یک قصهش اینه که مثلا سگ شکاری این رو سید کند، یکی این که مثلا با تیر بزنیم با چه شرایطی، یکی هم این که مثلا با چاقو زخمش کنیم. اینا اقسام تزکیه هست. حالا ایشون میفرماد اگر تزکیه نبود، حتی تزکیه تنینی که اخراج المسلمه از سمک من الماء حیان باشد یا اون یکی دیگه، حتی اینم نبود، اگر اینها نبودن میکسل میکنه. اگر تزکیه به هیچ یک از اقسامش وجود نداشت میکسل. ولو اون که این تزکیه به اخراج مسلمان باشد ماهی رو از آب در حالی که ماهی زنده است، که این شرط تزکیه ماهی این است که اولا مسلمان سیدش کند، ثانیا بیرون آب بمیره. این شرط تزکیه است. حالا اگر یکی از این کسان منتفی شد، مسلمان سید نشد یا بیرون آب نبود، درون آب بوده میشه میکنه. و اخذل جراده کذالش، عطه بر اخراجه. ولو به اخذ ملخ باشد کذالک، کذالک یعنی اخذ مسلم این ملخ رو حیان، که همون دو شرطی که در سمک گفتیم در جرادم هست، که اولا مسلم اخذ کند، ثانیا حیان اخذ شود، بعدا بمیره. خب در اینجا توجه کردید که ما میته رو معنا کردیم به این صورت، کل حیوان فارغت و روح، اختصاصش ندادیم به حیوان مأکول له. معنای دوم، و یحتمل ان یکون المراد، یعنی مراد از میته، کل حیوان مأکول لحمه، کل حیوان مأکول لحمه این وفاته این حیاته، و فارغت و روح من غیر تزکیت شرعیه. هر حیوان مأکول لحمی این حیاتیه، این حیاتیه یعنی وقتی که نمرده باشد، نه اینکه در این حیات خواده بشه، این حیات یعنی نمرده باشد. اگر مفارقت کند او را روح من غیر تزکیت شرعیه می شود میته، که اولا باید مأکول لحم باشه تا میته را حساب کنی، بعد مطلق حیواناتی که بمیرن میته صدق نمی کنی، میته شرعی رو داریم میگیم و نه میته لغوی و حرفی که بر همه صدق میکنه. اولا باید مأکول لحم باشد، ثانیا باید روح از او بدون تزکیه خارج شده باشد. در معنی اول دو قید داشتیم، یکی این که روح مفارقت کند، دیگر این که تزکیه شرعی نشده باشه. در این تعریف دوم سه تا قید داریم، یکی روح مفارقت کند، دوم از حیوان مأکول لحم مفارقت کند، سوم بریم تزکیه مفارقت کند، که قید حیوان مأکول لحم که این تعریف دوم داریم اضافه میکنیم. ولی علایه حال در هر دو تعریف همونطور که توجه کردید مفارقت روح بدون تزکیه باعث پیدایش میته است. مفارقت روح اولا، تسکیه نشدن ثانیا. لذا تحریم رو به موت نسبت میدیم. فیکون و تحریم رو من جهت الموت خاصه، تحریم حیوان از جهت موتشه نه از جهت نجاستش یا از جهت های دیگرش. این فیکون رو با این بیان من تفریح گرفتم بر هر دو تفسیری که برای میته شده. میتونیم تفریح بگیریم بر این تعریف دوم و شاید هم بهتر باشه که تفریح بگیریم بر بیان دوم. حیوان مأکول اللحم اگر روحش بدون تسکیه مفارقت کرد میته میشود، نه مطلق حیوان. خب این میخواد چی رو خارج کنه؟ میخواد حیوان حرامگوشتی رو که میمیره خارج کنه. او اگر حرمت دارد نمیتوان گفت به خاطر موتشه، او قبل از این که بمیرد هم حرمت داشت. اینی که در حال حیات مأکول اللحم و حرمت نداره اگر بمیره حرامه، نه مثل شیر و پلنگ که اینه همینطوری هم که زندن حرامه. پس حرمتشون مستند به موتشون نیست، حرمتشون مستند به اصل خود گوشتشونه. خود گوشت حرامه، چه مرده باشه چه نمرده باشه. پس موت درباره اونها مهم نیست، درباره حیواناتی که گوشتشون حلاله موت مهمه، که موت حرامشون میکنه. اونه که گوشتشون حلاله موت حرامشون میکنه. پس با این تفسیر دوم که گفتیم حیوان مأکول اللحم میته است، وقتی حرمت تعلق گرفته میکه نشون میدهد که میته حرام است لموتش، نه میته حرام است برای اینکه ذاتش حرام بوده. پس ما حرمت رو از موت استفاده میکنیم، نه اینکه این موجود ذاتش حرام باشه. در مورد شیری که مرده باشه نمیگیم حرام است چون میته است، میگیم حرام است چون شیر بوده، چون خوش بوده. این از اول حرام بوده، قبل از میته بودنش حرام بوده.
تو حیوانات غیر
مأکول
ما داریم تسکیه، غیر نبوده حیوانات منسوخ
تسکیه بشن، غیر حیوانات مأکول
غیر مأکول بعضی
شاید که حیواناتی داریم که حرام گوشتن ولی تسکیه میشن که از پوستشون استفاده بشه، بر اینها میته صادق نیست. تسکیه ها شاید شرایط لازم نباشه، شاید رو بده بده بودن اینا نمیدونم چرا شرطه، ممکنه در این دور حیوانات شرط نباشه. در مأکول اللحم که خب تسکیه شرطه که باید رو قبله باشه چه، ولی در مثل فصل حیواناتی که برای پوستشون استفادهشون میکنیم، حالا باید مراجعه شد و این تسکیه که در اونها هست مشروط به این شرایط مشخص هست. مسئول ها رو پاکی نمیشه، منسوخ ها با تسکیه هم پاکی نمیشه. شاید البته اگر فیکون و تحریم و تفریح بگیریم برای این معنی دوم که خیلی راحت معنا میشه، یعنی اگر دیدیم حیوانی مرده اگر مأکول اللحم بود حرمتشو به موتش نسبت میدیم نه به اصل ذاتش، چون در وقتی که حیات داشت حرام نبود. اما اگر نه اصلا مأکول اللحم نبود و همون شیر و پلنگ که عرض کردم، دیگه حرمت رو به موتش نسبت نمیدیم، حرمت رو به ذاتش نسبت میدیم، اصلا از اول حرام بود. آیه نشون میده که میته حرام است، یعنی به عنوان میته داره مطلب و حکم رو بیان میکنه. پس معلوم میشه که حرمت باید مستند به موت باشه، بنابراین آیه اصلا ناظر به حیوانات حرامگوش نیست. حرمت علیکم میتن ناظر به حرامگوشتا نیست، نازل به همون حلال گوشتایی است که میته شده. فیکون و تحریم من جهت الموت خاصه، یعنی فقط موت بوده که تحریم آورده، قبل از موت این حیوانات حرام نبودن. در چنین حیواناتی الان داره حکم به حرمت میشه، نه در مطلق حیواناتی که بمیرند، در اونها حکم به حرمت میشه اونجا از طریق دیگری، نه از طریق میته بودن. کما هو ظاهر و سغل آیه، مساق آیه و سیاق آیه هم همین رو میفهموند. حرمت علیه کن میته یه خود بالاتر از مساق، شاید اصلا بشه گفت تقریبا تصریحه. و ظاهر و لفظ المیته مشعران به این که ما لم تحول فیه الحیات منها، منش بیان برای مای مالم تحول، زمیرش هم برمیگرده به اجزای میته. اون عضو لذا بیان میشه برای ما، وقت ما عبارت میشه از عضو. ظاهر لفظ میته مشعر است به این که عضوی که لم تحول فیه الحیات لایکون حرامن، عضوی که درش حیات حلول نشده حرام نیست، مثل ناخون و مو. و لحاظه آیه میتون ظاهر آیه این استفاده رو میرسونه، استثناء الاصحاب، اصحاب این عضوی که لم تحول فیه الحیات رو استثناء کردن و گفتن این دیگه حرام نیست، استثناء کردن و از آیه استفاده کردن، منتها آیه رو تایید کردن به اجماع که علی ظاهر این اجماع رو داریم و به اخبار. پس از آیه استفاده بردن که اجزاء میته حرام نیست، اجزایی که حیات در شروع نکرده حرام نیست، و این مستفاد از آیه رو با اجماعی که علی ظاهر در مسئله هست و با اخبار تایید کرده. خب و یمکن ان یقال، توضیح مطلب است به طوری که ثابت کند که این آیه مربوط به نمازم هست. می فرماید که آدم وقتی برخورد میکنه به اینجور عبارت ها که حرمت علیکم المیت است، به ذهنش تبادر میکنه که اکل میت حرامه، بقیه امور و بقیه افعال به ذهنش خطور نمیکنه. لذا ما ممکنه در اینجا بگیم مراد همون اکله. خب اگر مراد اکل باشد دیگه آیه شامل لفظ نمیشه و نتیجتاً مربوطه به مقدمات صلات نمیشه قرارش داد. ولی ایشون میفرمد که ممکنه ما اینطوری بگیم که همون تکه از کردم، اونتا چون موضع بحثش نبود کامل نگفتم، ولی میخوام کامل از کنم، بگیم که تحریم تعلق به اعیان نمیگیره، تحریم مربوط به افعال مکلفینه و اعیان موجودات خارج که افعال مکلفی نیستن، پس بهشون تحریم تعلق نمیگیره. نمیشه گفت خمر حرامه، باید گفت شرب خمر حرام. خمر حرامه معنی نداره چون یه موجودی از موجودات، نمیشه گفت این موجود حرامه. همیشه گفتن این احکام خمسه حکم افعال مکلفی، پس باید در اینجا ما فعل تقدیر بگیریم. معنای حقیقی این اسناد مراد نیست، یعنی این که واقعا این میت حرام باشد این مراد نیست، فعلی که مربوط به میت است حرامه. حالا اون فعل چیه؟ اکل، لبس، چیزای دیگه است، هیچ مشخص نشده در آیه. ما معنای حقیقی رو نتونستیم ارائه کنیم، یعنی اسناد نتونستیم اسناد حقیقی قرار بدیم، ناچار شدیم تقدیر بگیریم. چی باید تقدیر بگیریم؟ می‌فرماید که اگر بخوایی بعضی ها رو تقدیر میگیری دون بعضی، دو حالت داره، یا اون بعضی رو که تقدیر میگیری لا علت تعیین تقدیر میگیری یا معینا تقدیر میگیری. اگر لا علت تعیین تقدیر میگیری کلام مبهم میشه و مجمل از قابلیت استفاده میفته و به همین جهت این تقدیر ما نمیپذیریم. اگر بخوایی معین رو تقدیر میگیری، خب معین تقدیر گرفتنش دلیل میخواد، اگر بدون دلیل تقدیر گرفتی در چه بلا منجه میشه. پس چه معین رو تقدیر بگیرید که ترجیح بلا مرجعه، چه غیر معین رو تقدیر بگیرید که ابهام که مبهمه، در هر دو صورت محضور لازم میاد، یا ابهام لازم میاد، یا تجربه لازم میاد. پس برای این که این دو تا محضور لازم نیاد، ما میگیم چیز خاصی رو تقدیر نمیگیم، تمام افعال رو تقدیر میگیم، همه ی افعال در مورد میکه حرام شده. خب یکی از افعال لفظه، اونم حرام شده. به این جهت میبینید که آیه مناسب بحث ما میشه. یه وقتی نمیتونیم معنای حقیقی رو تقدیر بگیریم، ناچاریم بیاییم معنای مجازی رو تقدیر بگیریم. اون وقت اگر قرینه بر بعض معنا داشتیم، همون بعض رو تقدیر میگیریم. اگر قرینه نداشتیم، به همین بیان که عرض کردم، باید کل رو تقدیر بگیریم. نمیتونیم بعض معین یا بعض نامعین تقدیر بگیریم، مگر قرینه داشته باشیم بر بعضی که اون بعض رو معین کرده باشیم. در این صورت همون بعض رو تقدیر میگیریم. و یمکن ان یقال آن که تبادر میکند از تحریم میته، تحریم اصل میته است. چنانچه در خون هم همینطوره، در لحم الخنزیر هم همینطوره که در آیه خون لحم الخنزیر هم شمرده شده. در اونها شما میگید اصل و شرب حرامه، چیزی دیگه که نمیگید حرامه. در میته هم همینه. و این ثبت تحریم و جمعی انتفاعات ها فیکون به غیرها، اگر ثابت بشود که تمام استفاده های میت حرام است، این رو نمیتونیم از آیه استفاده کنیم، بلکه فیکون به غیرها، یعنی از طریق غیر آیه باید این رو به دست بیاریم. یعنی اگر حرمت جمعی انتفاعات رو بخوایی به دست بیاری، باید بری سراغ اخبار که غیر آیاتن. در خود آیه هیچ پیدا نمی کنی که همه کارها حرامی، مگر اینکه همونطور که عرض کردم به خاطر نبود قرینه و به خاطر اینکه ترجیح بالا مرزه یا ابهام پیش نیاد، ناچار بشیم که تقدیر بگیم. اون وقتی در وقتی هم تقدیر گفتیم، همه رو با تقدیر بگیم، همه انتفاعات رو. و یحتمل فهمه ایزن، ضمیر فهمه بعد میگه به تحریم جمعی انتفاعات، یعنی یحتمل فهم تحریم عام من الآیه. من الآیه رو من دارم اضافه میکنم، ممکنه بگیم از آیه هم تحریم عام فهمیده میشه. ایزن، ایزن یعنی همونطور که تحریم خاص فهمیده شد، یا همونطور که از غیر آیه فهمیده میشه. و لحاظا قالو، در ضمن این که داره به صورت لحاظا مطلب رو بیان میکنه، در ضمن هم داره اشاره به دلیل هم میکنه که چرا ما باید همه رو تقدیر بگیریم، نه یکی رو دونه دیگری رو. و لحاظا قالو، به خاطر همین است که گفتند که یحرم و جمیع انتفاعات به میته. به چه دلیل گفتند؟ لأن العین ما تحرم، این رو که نمیشه حرامش کرد، ما نافی است. و اگر شما بخوایی بعض اگر با قرینه هم که با خصوص نداری، اگه بخوایی بعض تقدیر بگیری، ابهام یا ترجیح بلا مرجعه، پس ناچار باید کل تقدیر بگیری. و تقدیر الاعم اولا، تقدیر اعم اولاست. چرا؟ لالا یلزم اجمال، که اگر خاصی خاص نامعین تقدیر بگیری، اجمال لازم میاد. و لالا یلزم ترجیح بلا مرجعه، که اگر خاصی خاص معین رو تقدیر بگیری و سایر خواص رو نفی کنی، تجربه لامراجعه باز لازم میاد. در صورتی که خاص غیر معین باشد، بگویی یکی از اینها اجمال است. در صورتی که خاص معین باشد و دلیل این خاص رو معین نکرده باشد، تقیه گرفتنش تجربه لامراجعه. ازلاغ این نتعال الخصوص. خب برای این که تجربه لامراجعه و اجمال لازم نیاد، باید گفت تقدیر اعم اولاست. شاید هم متعین، شاید هم بتونیم بگیم اولا در اینجا اولای تعیینیست، نه اولای تفصیل. و تقدیر اعم اولا یعنی واجب. و این ایزن یعنی در این هنگامی که عام رو تقدیر گرفتی، یدل و این قول خدا بر عدم جواز لبس جلد میتف سلات، وقت مربوط میشه به باب سلات. و این ایزن یدل علا عدم جواز لبس جلد میتف سلات و غیر سلات، که سلاتش الان مد نظر ما هست. دو بقیت املاد در باقی شود این پوست یا همونجه که کثیف است لباس درست شود. فرقی نمی کنه، شستنش اینا مهم نیست، تمیزشم بکنید، در باقیشم بکنید، اون حالت گندیدی اینها رو کاری بکنید پیش نیاد، یا اگر هست رفت بشه بازم مفید نیست. این پوستی رو که میت است همونطور میت نگه میگیره. شما یدون علیه الاخبار ول اجماع رسام. خب آیا آیه دلالت بر نجاست میکند؟ دلالت بر حرمت کرد. دلالت بر نجاست چی میفهمد؟ دلالت بر نجاست نمیکنه، چون نگفته حرمت علیکم من جل نجاست ها، قیدی نداره. حرمت هم که دلالت بر نجاست نمیشه، چه بس چیزهایی که حرام باشن نجس نباشن. مثلا بعضی از ضایعات بدن نجس نیست ولی خوردنشون حرام هست، مثلا آبی بینی، خبائث، بعضی از خبائث نجس نیستن ولی استفاده کردن از اونها حرامه. پس لازم نیست هر حرامی نجس باشه، هر نجسی حرام است اصلش و شربش، اما هر حرامی که نجس نیست. بنابراین از آیه که تعبیر به حرمت داره نجاست استفاده نمیشه. ولا دلالت فلایی الان نجاست المیته و صفحیتی بحث فی تتمت الآیه در همین تتمه این آیه فی کتاب الاطانت انشاءالله تعالی. چون ما الان فقط میته رو گفتیم، بقیه رو نگفتیم، چون بقیه اصلا ارتباطی به لباس مصلی نداره. الرابع و الخامس آیه 4 و 5، چهارم و پنجم، معنیش این نیست که دو تا آیه پشت سرم تو سوره است، بلکه دو تا آیه بدون پشت سر همیه، تو یه سوره است ولی پشت سر هم نیست. این ول انعام خلقها لکم آیه پنجم سوره نحل، اون والله جعل لکم من بیوتکم سکنا تا آخر آیه 80 سوره نحل، که بینشون 75 تا آیه فاصله است. در تصحیح که مصحح در تصحیح کتاب ما والله جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم رو که آیه بعدیش اضافه کرده، به خاطر اینکه نکه این چون گفت رابع و خامسه، اون مصحح خاص هر دو رو بیاره، ولی خود محقق فقط آیه خامسه رو آورده، آیه 80 رو نیورده. آیه 82 رو بعدن از وسط های بس شروع میکنه و آورده. والانعام خلقها لكم، انعام تفسیر رایجش اینه که به سه چیز تفسیر بشه، ابل و غنم و بقر، البته بز داخل در گوسفنده، لازمی جدا حساب بشه. وقتی میگیم غنم و بقر و ابل شامل بزم میشه، چون اون هم جزء غنم به حساب میاد. خلقها لکم، لام لکم لام انتفاعه، لذا خلقها لکم رو اینطور معنی میکنیم، خلقها لانتفاعه کن. فیها دفع، اون دفع وسیله گرم کردنه، مدفع یعنی بخاری، دفع وسیله گرم کردنه. شما از این انعام وسیله گرم کردن رو به دست میارید، یعنی پشمشون و موشون و کلکشون اینها رو میگیرید باش لباس درست میکنید و این لباس وسیله گرم شدن شماست. پس لکن فیها دفع، برای شما در این انعام دفع است. دفع یعنی آنچه که به توسط او میتوانیم خودمون رو گرم کنیم، که از شدن لباس های مختلف، پارچه های مختلف. و منافع یعنی برای شما در این حیوانات منافع، منافع هم سه تاست. یکی منفعت نسل، این حیوان برای شما بچه متولد میکنه و زیاد میشن، این یه منفعت نسل. دوم منفعت در، یعنی شیر دوشیدن، اگر ماده باشه از شیرش استفاده میکنه. سوم منفعت رکوبه، البته رکوب در ابل هست، در قنم نیست، در گاو هم بعضی جاها رایج ممکنه باشه، در بسیار جاها رکوب بر گاو هم نیست. و منها تاکلون، یعنی از همین انعام هم اکل میکنید. کیاشو اکل میکنید؟ گوشتشو، شیرشو. خب آیه بعد والله جعل لکم توی کتاب ما نوشته، عرض کردم این خونده نمیشه، نمیخونه میشه. عد الله تعالی نعما منها خلق الانعام للانسان. عبارت اینطور خوندم تا متوجه بشیم که اون دو تا نقطه ای که بعد از منها گذاشته درست نیست. خداوند نعمی رو در این آیه و آیات بعدی میشوره. منها خلق الانعام. بعد توجه کنید در دو خط بعد یا سه خط بعد مرحوم عقیل میفهمه ثم عد نعما اخر. اینجا میگه عد الله نعما منها کذا، انتظار داریم که بعدش بگه و منها کذا، یعنی منهای بعدی بیاره، یعنی منهای بعدی نمیاره. میگه ثم عد نعما اخر، علتش همون فاصله زیادی که بین این دعایه شده. آیه یه آیه که آیه پنجه گفته ولن آم خلقه ها لکم تا آخر، آیه بعدی والله جعل لکم من بیوتکم سکنا. البته این آیه بعدی علاوه بر فاصلهی که با آیه قبلی داره فرق دیگه هم داره، یه فرقی هم باش داره. و اون فرق اینه که این آیه بعدی اگرچه ناظره به انعام هست، ناظره به غیر انعام هم هست، ولی آیه قبلی فقط ناظره به انعام بود. اما خب این فرق شاید خیلی دخالت در بحث نداشته باشه، همون فاصله که هست یادم مهم بوده، لذا مرحوم محقق دوتا نعمت رو جدا شمردن، با منها و منها به هم ارتباطشون ندادن. عد الله تعالی نعما منها خلق الانعام للانسان، انعامی که مشتملن بر چند چیز، یکی دفع و هو ما یدفع به من الاکسیت و الملابس المخوزت من شعرها و صوفها و برها. ما یدفع به یعنی گرم کرده می شود، ما اینجوری معنا می کنیم، آنچه که گرم کرده می شود به وسیله اون چیز گرم کرده می شود، یعنی گرم می شود، اون گرم کننده است، انسان گرم کرده شده. من الاکسیه جمع کسای یعنی عباها، ملابس هم روشنه. المأخوذ صفت است برای همشون، هم برای عکسی هم برای ملابس، که گرفته می شود من شعرها، من شعر انعام، شعر یعنی مو، در بوز مو هست. و صوفها، صوف یعنی پشم، در گوسفند پشمونه. و وبرها، وبر یعنی کرک، در شتر کرکه. خود مرحوم عقل هم در ذیل همین صفحه بیان میکنن که شعر و صوف و وبر در حیوانات مختلف هست. خب گفتیم که مشتمل بر دفع یک و مشتمل بر منافع اخرى، و منافع اخرى لهم، منافع دیگری هم این انعام برای بشر داره، مثل رکوب، لبن، حرس. حرس عمومیت نداره، کشت کردن، کشت کردن وسیله گاو انجام میشه، کم جایی است که از گوشتن استفاده کنند. و اصل لحومها و غیرها، این همه منافعی است که در حیوانات هست، یکی دفع بود، یکی هم منافع دیگری که بعضیشو در مثال آوردیم. بعد از اینکه این آیه مختصرا تفسیر میشه. ایشون میپردازه به آیه بعدی که 75 تا با اینجا فاصله داره، با ثم عدن نعمن آخر شروع میکنه که جدا کنیم دو تا بحث رو. بله انعام رو از کردم، انعام یعنی چارپایان، چارپایان شامل اسب و اینها میشه، اما رائج شده که انعام برای این سه‌تا گفته میشه، به شتر و گاو و گوسفند. لذا ما در اینجا انعام رو بر همون معنای رائجش اطلاق کردیم، و الا ممکنه شما انعام رو هم در لغت بیابید که به معنای اسب و اینها گفته شده و گفته شده، اینطور نیست که ممکن است بیابید، حتما میابید، مراجعه کنید به لغت میبینید انعام رو عام گرفته. خب آیه بعدی بله آخه و منها تاکلونش، اگه انعام بخواد شامل همه بشه منها تاکلونش خیلی صافتر نمیاد، چون خدا داره حکم میکنه در همون زمان هم کسی گوشت گوسفند و خر و اینا رو نمیخورده.
منها که بعض باشه از بابایی نمیشه، مثلا
منها بعضی باشه، منها یعنی منن نعم نمینن انا کجا بعد کجا منها داریم توی عبارت مرحوم عزه ها منها تکلون اونو میفرمایی منها تکلون یعنی بعضی از این حیوانات رو میخورید، نه بعضی حیوانات رو، بعضی از هر حیوانی رو میخورید نه بعضی از حیوانات رو. منها مناش اینه، من تبعیزی است، تبعیز از متصله نه تبعیز از منفصل. تعداد حیوانات رو نمیگه بعضی رو میخورید یعنی این فرد رو میخورید اون فرد رو نمیخورید، این نمیخواد بگه. منها تاکلون یعنی این جزء رو میخورید اون جزء رو نمیخورید. توضیح هم که دادم عرض شدم منها تاکلون یعنی لحوم رو میخورید، الوان رو، بعضی چیزا رو دور میگیزید، همه شو نمیخورید بلکه بعضی هاشو میخورید، همه یه فرد رو ها. پس بنابراین نمیشه گفت اشاره دارد منها تاکلون، اشاره دارد به افراد مختلفی که بعضی از این افراد خورده میشن بعضی خورده نمیشن، اشاره داره به همونایی که همشون خوردنی هستن، منتها از این خوردنی ها بعضی هاشون میخوردن، یعنی از این حیوانات خوردنی بعضی هاش خورده میشه بعضی هاشون. ببینید آیه بعدی درباره پوست صحبت کرده، ولی این آیه بالا هم درباره پوست هم ممکنه صحبت کرده باشه، ولی از اون که در آیه پایین از پوست صحبت کرده چه در استدلالی میتونید بگیرید که مراد از آیه بالا هم مراد از انعام مطلقه؟ شما میخواد با این که آیه بعدی پوست رو مطرح کرده بگید این آیه که ما میگیم پوست رو مطرح کرده و اگر مثلا اسب و حمار و اینا خورده نشن مشکلی نداره پوستشون مطرح بوده؟ جوابتون اینه که این آیه الان که داریم میخونیم تاکلون گفته، منها تاکلون گفته، منظورش پس معلوم میشه رو پوست تنها اکتفا اعتنا نکرده، هم پوست منظورش بوده هم گوش منظورش بوده. خب پس ثم عدن نعمن آخر که مربوط به آیه دیگره بمونه برای جلسه بعد که انشاءالله توضیح بدیم.